أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد المعلمين. سيما بغية الله في الأرمين واللعن على عداء نجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد یک فروعاتی بود تا بعد بحث رو تموم کنیم وارد فصل سوم که اوقات رواتبه بشیم. فرع سه تا فرع ذکر کردیم تو مسئله 11 هم. فرع اول که چیز ساده بود، قاعده من ادرک شامل کسی که وظیفش تیمم هم میشه، این که بحث دیگه نداشت. فرع دوم این بود که اگر شخص بخواد با وضوع نماز بخونه یه رکعتشو میتونه بخونه، با تیمم 4 رکعتو. اینو گفتیم چیه؟ گفتیم وظیفش اینه که با تیمم نماز بخونه. اما اگر با وضوع هم نماز خون، نماز شما گفتیم صحیحه، اما بعضی بزرگان میفهمیدن نماز صحیح نیست. این هم گذشت. این فرع دوم. فرع سوم، فرع سوم بود که اگر میخواست وضوع بگیره وقتی برای نماز خوندن دیگه نداشت، ولی یه رکعت، حتی یه رکعت هم نمیتونست بخونه. اما اگر تیمم میکرد میتونست یه رکعت بخونه. اینجا یا باید قضا بکنه یا همون نمازشو با به اصطلاح تیمم بخونه که یه رکعتش در وقت واقع بشه. اینجا شبهه بود. بعضی اومدن گفتن که نه، نمازشو بذاره قضا بشه با وضو بخونه. این چه نمازی دیگه با تیمم یه رکعتشو؟ گفتیم نه خیر، باید این شخص تیمم بکنه ولی یک رکعتش هم داخل در وقت باشه و بخونه. و دلیلش هم گفتیم، دلیل این مسئله اینه که عرضم به حضورتون که از همون موقعی که 4 رکعت وقت هست، یعنی حالا مثلا بگید 5 دقیقه وقت مونده به آخر وقت، یا حالا مثلا تو تعبیر ما 2 دقیقه مونده، از هم یه دقیقش برای تیمم، یه دقیقش برای یه رکعت نماز، این از قبلش که ما اومدیم گفتیم که میتونه تیمم بکنه و 4 رکعت رو در وقت بخونه، از همون موقع وظیفه وجوب تیمم اومده بود، گفتیم استصحاب میکنیم. اگر نگیم از خود ادله استفاده میشه که این امتداد داره، گفتیم استصحاب میکنیم. قبلا اینا، یعنی شبهه این قائل اینه، میگه که ما تو روایات بدلیت تیمم، بدلیت تیمم کجا اومدیم تثبیت کردیم؟ تو جایی که شما تیمم بگیری 4 رکعتش تو وقت بخونی. اما تیممی که یه رکعتش تو وقت بوده باشه دلیل نداره. میگه ما اون قبلیه دلیل داشت که تیمم بکنی 4 رکعت تو وقته. میگیم از همون موقع وظیفش تبدیل شد از وضو به چی؟ به تیمم. خب حالا استصحاب همون وظیفه رو میکنیم. حالا هم تیمم بکنه یه رکعتش تو وقت واقع بشه، مسلما این اشکالی نداره. نه اینکه نمازو ولش بکنه تا قضا بشه بعدا بره با وضو بخونه، نه خیر. چطور تیمم باید بکنه؟ حتی این چیز خیلی واضحیه با. یعنی اگر روایت تیممو یه کسی بیاد بگه جنود بخواد انجام بده روش، بگه روایت تیمم مربوط این بود که تیمم بکنی و 4 رکعت تو وقت واقع بشه، یه کسی این جنودو بکنه، میگه آقا ما الهای خصوصیت برامون یقینیه، شارع گفته تیمم بگیر 4 رکعت تو وقت واقع شو، حالا وضو اگر بخوای بگیری نمازت قضا میشه، تیمم بکن یه رکعت تو وقت واقع بشه. مسلما الهای خصوصیت میکنیم، خصوصیتی نداره این 4 رکعت، یه رکعتش هم که تو وقت واقع بشه مسلم رو تیمم است. یعنی از جهت ادله ما هیچ حرفی نداریم، ظاهرا حتما برای الغای خصوصیت کرد حتما. یعنی شارع گفته که فقط من تیمم وقتی برای شما تشریع میکنم که شما 4 رکعت نمازت بتونه تو وقت واقع بشه. حالا تیمم دوستم بکنم یه رکعت نمازم الان داخل در وقت بخونم، شارع گفته نمیخوام، نمیشم شد. یعنی از خود ادله این استفاده رو ما میکنیم. اگه شما شبهه دارید استصحاب. جدا از این که استدلال دوم کردن که از صلات و لات و ترکو به حال، این اختزام میکنه که هیچ وقت نمازتون قضا نشه تا جایی که میتونید با تیمم یه رکعتشو بخونید داخل در وقت واقع شده، از صلات و لات و ترکو به حال میگه نماز با تیمم بخونید. این خلاصه اون بود که گفتیم قبلا. حالا بعضی اومدن تفصیل دادن در مقام، تفصیلشون به لحاظ اینه که روایات باب من ادرک، روایاتی که مثبت قاعده من ادرک رکعتا من الصلات ادرک الوقت، این روایات تنزیلشون به حسب وقت یا به حسب نمازه؟ به حسب این بودن تفصیل داده. یادتون باشه روایات رو ما خوندیم، در بعضی از روایات تنزیل به حسب چی بود؟ به حسب وقت بود. مثل روایت چی؟ صحیحه اسبد ابن نباته، تنزیل درش به حسب وقت بود، یعنی آخر وقت که میشد یه رکعت مونده به آخر وقت، شارع میگفت من این وقت یه رکعت رو توسعه برات میدم، بعد از وقت چهار رکعت وقت رو برات توسعه میدم، تنزیلا توسعه میدم، واقعا که وقت تموم میشه، اما وقت رو توسعه میدم، غذات رو برات توسعه میدم، میگم تو یه رکعت نماز تو داخل در وقت ادای کردی، انگار وقت توسعه پیدا کرد، اون سه رکعت دیگر هم شامل شده. ببینید وقت توسعه پیدا کرد، اون سه تا دیگر هم شامل شد. یه رکعت تو وقت بود، وقت توسعه پیدا کرد، این سه تا دیگر هم انگار تو وقت تنزیله. اما روایت موثقه عمار ساباتی چی میگفت؟ نمیومد بگه توسعه در وقت، میگفت یه رکعت تو نماز از نماز داخل در وقت بود، من میگم این چهار رکعت هم داخل در این وقت بود. تنزیل در چی بود؟ تنزیل در صلات بود. یعنی یه وقت میان میگم آقا این وقت رو من توسعه میدم، میان میگم شامل این چه میشه، یه وقت تنزیل میکنم، میگم این نمازی که تو خوندی این سه رکعتش خارج وقت بود، انگار اینا هم اومده وقت واقع شد. ببینید دو نوع تنزیل، نه فرق داره، حالا این الان تفصیل میدم. ببینید توسعه در وقت، نه تحلیل یکیه، ما هر دوش میگیم وقت نماز اداست، درسته؟ اما حالا این از همین فرق بین دو نوع تنزیل میخوان استفاده کنن، یه قولی رو در بیارن بسن. مطلب دو تا مطلبه، تنزیل تو ناحیه وقت باشه که بیاد سه داشته باشه، این دو تا رو شامل بشه، تنزیل تو ناحیه خود صلات باشه که این صلات انگار داخل در وقته. حالا بعضی وقتا نتیجه ای که اینجا میان مترتب میکنن و ما قبول نداریم، اما گاهی وقتا تو همین مسائل گاهی وقتا نتیجه هم مترتب میشه. قول سومشون اینه، اونا اومدن گفتن اگر تنزیل به لحاظ وقت بوده باشه نماز با تیمم واجبه. چرا؟ چون شما کنده و وقت داری، وقت تو توسعه دادی دیگه، وقت داری به اندازه چهار رکعت نماز رو، وقت توسعه داده شد. ادله چی میگفت؟ اینا گیرن به ادله، مثل ما القای خصوصیت نکردن، مثل ما استصحاب جاری نکردن، اینا گیر بودن. میگن آقا اگر تنزیل به لحاظ وقت بوده باشه، شما میگید دلیل تیمم، مشروعیت تیمم مال جاییه که چهار رکعت تو وقت باشه، درسته؟ وقتی تنزیل به لحاظ وقت بود، چهار رکعت تنزیلا تو وقت بود. ببینید چقدر فرق داره؟ اما میگن وقتی که اومدید تنزیل به لحاظ صلات بردید، صلات این سه رکعت رو چیه؟ تنزیل کردید به مرتبه نمازی که در وقت خونده شده، وقتی که توسعه نداره. اونجاییه که شما ادله مشروعیت تیممتون این بود که چهار رکعت نماز همه داخل در وقت باشه، یعنی وقت سعه داشته باشه به اندازه چهار رکعت نماز، این بود ادله. خب شما اگر تنزیل در وقت از ناحیه شرع بهتون رسیده باشه، مسئله اینجوره، تنزیل تو ناحیه وقته، پس وقت توسعه داره، تیمم میشه بلا اشکال مشروع، تیمم اشکالی نداره، شرعیه، چون ادله وجوب تیمم گفتن آقا تیمم وقتی بکنی که این نماز رو کلا بتونی تو وقت بخونی، بنابر قول اونا که ما رد کردیم. اما وقتی که تنزیل تو ناحیه نماز بود، وقت هنوز همون یه رکعته، پس وقتی وقت نسبت به اون یه رکعته، فقط اون سه رکعت دیگر هم گفتن که اونا رو ما شارع حساب میکنه که انگار اونا هم داخل اداییه، تنزیل به لحاظ صلاته، وقت توسعه داده نشده، بنابراین ادله میگه اینجا مشروع نیست تیمم.
نمیشه گفت با واسطه وقت توسعه داده
میشه؟ نه دیگه، اینا فرضشون اینه که دو نوع قوله، اگر اون بشه که باز میشه قول اول، اینا فرضشون اینه که یک تنزیلتون یه وقت میگیرن، وقت توسعه پیدا میکنه، یه قولش اینه که وقت توسعه پیدا نکرده ولو تنزیلن، ما این سرکت نماز رو تنزیلن به حساب این میاریم که نماز در وقته ولی وقت توسعه پیدا نکرده. و ادله مشروعیت تیمم گفت باید وقت توسعه برای چهار رکعت نماز داشته باشه تا من تیمم مشروع باشم، اینو میگفت به حسب قول اینا، و ما حرفشون رد کردیم و بازه تأکید میکنم، ما این حرف قبول نکردیم که ادله تیمم میگه هر چهار رکعت در داخل در وقت باشه، گفتیم یه رکعت هم که تو وقت بوده باشه از ادله استفاده میکنیم که تیمم مشروعه. اما اونا که این خیال رو تصور دادن، اومدن تفسیر خیلی قشنگی این وسط دادن، به لحاظ اینکه تنزیل به لحاظ وقت هست و به لحاظ صلاته. ببینید چقدر مبنا اثر داره، اینجور میان میگن. خب این فرمایش اینا اون بیان که آقای خویی آوردن به حرف اینا اشکال میکنن، میگن اگر تنزیل ولو به لحاظ حال صلات بوده باشه، یعنی هم اشکال به مبناش دوباره تکرار دارن میکنن، میگن اگر تنزیل به لحاظ وقت نبود، به لحاظ خود حال صلات بود، مثل موثقه عمارشون، آقای خویی موثقه عمار ثاباتی رو قبول داشت، صحیح است، فقط ابن نواته رو قبول نداشت. ما گفتیم روایت صحیح است علل مبنا، ما اشکال کردیم بهشون. آقای خویی میگفتن آقا موسع این باب هیچ روایت درست معتبری نداره جز روایت عمار ثاباتی. ما اومدیم گفتیم روایت عمار ثاباتی موثقه است، اما یه روایت دیگه صحیح در باب داریم، روایت از بدر بن نباته که اون صحیح هم هست خلافاً آقای خویی. وقتی اون صحیح شد تو اونجا تنزیل به لحاظ چی بود؟ وقت بود. تو روایت عمار ثاباتی تنزیل به لحاظ صلات بود. حالا آقای خویی چون روایت صحیح، روایت موثقه و معتبر رو فقط هم موثقه عمار ثاباتی میدونن، ایشون اومدن گفتن آقا ما بنابر همون تنزیل به لحاظ حال صلات هم جواب این قائلین به تفصیل رو میدیم. جواب اینا رو چی میدیم؟ میگیم آقا قبلا اون موقعی که 4 رکعت مونده بود و آخر وقت که مشروعیت پیدا کرد تیمم، این مشروعیت ادامه داره تا این آخر کار. این ادامه مشروعیت رو باز باید دو تا حرف رو بزنن. این تو عبارت ایشون هستش که بعد این مشروعیت هست و ادامه هم داره. انها باقیتون الالان لعدم الموجب لارتفاعها. این صرفا دلیل رو ذکر نکردن، میگن موجبی برای ارتفاعش نیست. من حرف رو به این صورت قبول نمی کنم، میگن آقا موجب ارتفاعش هست. مشروعیت فقط مال موقعی بود که 4 رکعت مونده، بعدش دلیل مشروعیت نداره. وقتی دلیل مشروعیت نداشت خب مقتضی ایجاد نداره، ارتفاع که پیدا میکنه به خاطر این مقتضی دیگه نداره. ببینید گاهی وقتا یه چیز بعد مانع سر راه پیش بیاد برش داره، یا خیلی نه مقتضیشو از دست میده. اونا حرفشون این ادله مشروعیت تیمم مقتضیش تو کجاست؟ تا 4 رکعت رو بتونی داخل در وقت بخونی، تا گذشت دیگه مقتضی تیمم نداری، مقتضی برای مشروعیت تیمم رفت. شما میفهمید موجب ارتفاع نداره؟ جواب میدن به حرفای خویی. ما هم دفاع میکنیم، میگم آره خویی حالا دلیل رو نیاوردن کامل، بیانشون تکمیل باید بشه. گفتیم ادله ازش ابقاء خصوصیت میفهمیم، این یکی اشکال به اون بیان مبنای اونا، یکم استصحاب هم گفتیم که اینجا ادامه داره. مبنا اصل کار دیگه، مبنا غلطه بعد ابقاء خصوصیت بشه، این نسبت به ادله. چه بسا از اطلاق ادله تیمم ما این استفاده رو بکنیم. اینا هی رو ادله تیمم، رو بحث این که چجور ثابت شد وجوب تیمم صحبت میکنن، وجوب تیممی که در آخر وقت ثابت میشه. از این که 4 رکعت دیگه من دارم با آخر وقت، 5 دقیقه مونده با آخر وقت، یه هر رکعتی فرض کنید یه دقیقه طول بکشه، فرض کنید تیمم هم یه دقیقه وقت بخواد، تا رسید به این لحظه، اما وضو مثلا فرض کنید که 3 دقیقه وقت میخواد، تا رسید به اینجا من میگم اگر بخوام وضو بگیرم نماز بخونم 2 رکعتش تو وقت واقع میشه، اما تیمم بخوام انجام بدم 4 رکعت تو وقت واقع میشه. از اینجا تیمم سقوط پیدا میکنه. حرفم این یکی از حرفا این القا خصوصیت هم حتی نمیخواد ادله تیمم، بلکه ادله تیمم ناظر به چیه؟ ناظر به حیثیت سقوطه، نه ارتفاع هم همون موقع بوده باشه. یعنی میگن از اون لحظه دیگه تیمم برای شما میشه واجب، از اون لحظه میشه واجب. اگه وضو 3 دقیقه وقت میخواسته، از 7 دقیقه مونده به اینکه آخر وقت بشه، فعلا وظیفتون وضوئه. تا اومد رو 6 دقیقه وظیفه میشه تیمم. چرا؟ تا اومد رو 5 دقیقه بازم وظیفه تیمم. چرا؟ چون تا اومد رو 6 دقیقه شما تا خواستید وضو بگیری 3 دقیقه وقتتون گرفته میشه، برای 3 رکعت نماز وقت دارید. رو دقیقه 6 شما برای 3 رکعت نماز وقت دارید، بعد باید تیمم کنید که برای 4 رکعت نماز وقت داشته باشید. از اون موقع ببینید ثبوت مشروعیت اونجاست. حرفای خویی هم اینه، ادله تیمم یعنی های خویی دلیلش رو ذکر نکرده، میفهمه موجب ارتفاع نداره. بیان بهتر اینه، نگن موجب ارتفاع نداره، بگن آقا اون ادله تیمم که شما دیدی اونا ثبوت مشروعیت تیمم. میگو پس کیه؟ از احسن، از 6 رکعت مونده، از 6 دقیقه مونده که میشه 4 رکعت رو داخل در وقت بخونی، اما تا به 6 رسید، به 6 دقیقه آخر وقت، 3 دقیقهش که میشه برای وضوء شما، 3 دقیقه وقت داری برای نماز، 3 رکعت داخل در وقت میشه. اینجا وقت اینجا وظیفه شما تیممه. ولی ما گفتیم اگر نماز رو با وضوء هم بخونی نمازش قبول و صحیح، خلافاً لآقای خویی. که ظاهرا ازشون استفاده میشد، یا حالا نسبت به خویی هم ندیم، اما علل مبنا به نظر این باید بگن. علایه حال پس اینجا بحث به اینه که ادله خودش اینو میخواد بگه. حالا پس یا از باب القاء خصوصیت بگید یا خصوصیتی نداره، همون لحظه چهار رکعت یه لکتش هم تو وقت واقع بشه باز نماز شما اداییه، دلیل تیمم اینو شامل میشه، یا از باب القاء خصوصیت بگید، یا از باب اینو بگید که اصلا ادله تیمم ناظر به ثبوت وجوب تیمم است. از کی واجب شد تیمم؟ از اون موقعی که دیگه اگر بخوای وضو بگیری یه رکعت نمازتون از وقت میره بیرون، از همون موقع یعنی یه سلام نمازتون، یه ذره از نمازتون از وقت میره بیرون، از اونجا باید تیمم بخونی که تمام اجزای نماز باید داخل وقت باشه. سلام علیکم، اجزای نماز شما به تمامی باید داخل در وقت بوده باشه. این از این جهت.
من که چهار رکعتی که از باب مثال آوردم، ما این الگاهشویه بکنیم زیر وقتی که مناطق برای تیمم، اون وقت این یه رکعت مونده حتی بچه اولویه پیدا میکنه برای چهار رکعت. اون چهار رکعت زیر وقت مثلا پنج دقیقه بود، الان که مثلا دو رکعت مونده وقتش، این زیر وقتش کمتر دیگه، خیلی وقت زیر شده دیگه. این وقتی که اولویت برای این ادله تیمم اینو بگیر شام بشه، اولویت داد نسبت اونی که مثلا پنج دقیقه مونده.
حالا اولویت رو یه حرف جدا، ما حالا اصل مشروعیت رو ثابت کنیم تو اولویت. بعد ببینید منات اینه که نماز باید داخل در وقت باشه، منات اینه، یعنی اولویت اینه میتونیم بگیم، چون اونا میگن که آقا ادله مشروعیت تیمم اونا جاییه که کل این نماز داخل در وقت بشه، وقتی بعضیش از وقت خارج شد دیگه ما نماز رو تنزل ندیم از وضو به تیمم. ولی که ما اومدیم گفتیم که اینجا بدلیت به معصیت نیست، اما هر یه سلام نماز یا تشهد نماز هر قسمش که از وقت خارج بشه معصیته، لذا از این دلیل از این جهت میگیم که ادله تیمم اینجا بدلیت تیمم سر جای خودش هست، برای اینکه معصیت واقع نشه. بدلیت دیگه شعار بدلیت رو جلب کرده، خاصه از اطلاقات ادله تیمم استفاده میکنیم و از ظاهر دیگه مشکلی نیست. این تفسیر به درد ما نخورد، ولی تفسیر خیلی دقیقی بود. بریم سراغ فصل بعدی. این مسائل فصل قبلی ما تمام شد، وارد فصل بعدی میشیم. فصل فی اوقات رواتب، فصل در اوقات در رواتب. مسئله یک، وقت و نافلت زهر من از زوال الزراع والعصر الزراع. ببینید فصل فصل قبلی در مورد وقت نماز زهر صحبت میکردیم، الان وقت نافله زهره. توی این مسئله وقت نافله زهر انتهاش کجاست؟ ما در مورد ابتداش صحبت کرده بودیم، اما در مورد انتهایش صحبت تا حالا نکرده بودیم. وقت نافله زهر تا کجا منتهی میشه؟ سه تا قول تو اینجا وجود داره. حالا ببینید خود صاحب عروه اول میفرمایند بر طبق مشهور که وقت و نافلت زور من از زوال الى زراع و از الى زراع، یعنی باز دوباره حالا مبدعشو نگفتن ها، اما فهمن الى زراع یعنی منتها در وقت نافله زور زراعه، یعنی شاخصی که گذاشتید که به اندازه هفت قدمه هر زراع میشه دو قدمش، وقتی شاخص شما هفت قدم بوده باشه به اندازه دو هفتم که رسید آخر وقت نافله ظهر دیگه، اگه نافله ظهر نخوندید نباید بخونید. من از زوال الى زراع و در نماز عصر میفهمند الى زراع، این زراع یعنی چهار قدم، پس دو میشه برای نماز ظهر، چهار میشه برای نماز عصر، یعنی تا دو هفتم شاخص که رسید وقت نافله ظهر تموم شد، به چهار هفتم که رسید وقت نافله عصر تموم شد. این قول مشهوره. میتونه بخونه قضاءن بخونه، یا به تعبیری که من آقایون فهم میگن بدون نیت ادا قضا بخونه. این بحث هستش، مشروع ظاهرا هست و تو جزوه هم نوشتم هیچ اختلافی نیست در این که مشروعه، انما الکلام که به نیت قضا بخونه یا به نیت مافز ذمه بخونه، به نیت اعم از ادا و قضا بخونه. معمولا بله بله، حتی همینجا اصلا میرزا نهایینی تصریح میکنه یا بعدش خواسته بخونی به نیت ادا و قضا نخون، مافز ذمه باشه دیگه. مستحب نه، یعنی این مستحب رو من به چه نیتی بخونم؟ به نیت ادا یا قضا میگم همون مستحبی که خدا برای من جعل کرده، میشه نیت مافز ذمه. برای مستحب خدا براش جر کرده، مستحب ادایی و مستحب قضایی محافظ ذمه. این محافظ ذمه همه جا کار راحت
میکنه.
بله؟
نه
دیگه نمیخواد بگید
محافظ
ذمه. بله، حتی تو نماز شب بین طلوع عین هم همینجور، نماز شب بین طلوع عین هم بعضی هم میگن آقا نیت محافظ ذمه رو راحتش دیگه، دیگه بحث ادا و قضا. بله، بعد طول شمس بعد قضاست، اما قبلش که بین تو عینه بحث هستش که اداست یا قضاشون. تو وقت نماز شب هم همین بحث هست دیگه، بعضی میگن بلافاصله بعد نماز مغرب شب وقتش اداییه، بعضی میگن قبل مشهور اینه که از نصف شب وقتش میرسه، بعضی میگن نصف شب طول بعد نماز عشاء وقت نماز شب شروع میشه، اداان میتونید بخونید. اما توی این موارد محافظ ذمه کسی بخونه دیگه بهتر. تو نماز شبش هم همینجور، اگر یه وقت به بعد بعضیش مثلا به بعد نماز صبح افتاد بین طلوعین، نیت محافظ ذمه کن، چون احتمال دارن میگن بعضی جزء شبه میگن هنوز وقت نافل شب اداییه، کما اینکه قبل از نیمه شبم بعضی از آقایون میگن اداییه، اختلافیه. مشهور اینه که قبل الوقته، حالا مسافر اینا تشریف شد
بخونه.
حالا ببینید، حالا انتهاش تا کجا اینو میتونه محافظه ذمه، فرمودن تا شب. حالا باز همین بحث است، تا سر شب اینجا محافظه ذمه، اما اگه نماز اذان مغرب شد دیگه این نافله ظهر از چیه؟ بعد از اذان مغرب باید به نیت قضا بخونید، مثل اینکه نافله شب هم بعد از طلوع خورشید باید دیگه به نیت قضا بخونید، دیگه نگه به نیت محافظه ذمه دو رکعت نماز نافله شب میخونم مال 20 روز پیش، نه دیگه، همین که طول شمس شد یه قضا. اما بله، حالا نیت محافظ ذمه البته توصیه داره، یعنی بگیدم باطل نیست، اما میگم یعنی مسلم دیگه قضاست، اون موقع دیگه بعد مسلم قضاست. ببینید اینا صاحب عربه نقل میکنن، بعد داره ای صبح ای شاخص و اربعت و اسباعه، این تفسیر برای زراع و زراعینه، یعنی دو هفتم شاخص یا چهار هفتم شاخص. دو هفتم برای انتهای وقت نافله ظهر، چهار هفتم شاخص برای انتهای وقت نافله عصر. این حرفیه که مشهور گفتن، صاحب قول به حرف مشهور اول زده، یه بل استدراک زده. ببینید بعد زراع و زراعینی که برای انتهای وقت نافله ظهر و عصر آورده که صبح یه شاخص یا اربعت اسباع شاخص بوده باشه، چهار هفتم شاخص، بعد اومده بل زده، یعنی من یه قول دیگه ای دارم. این قول قول اوله، قول مشهوره، من یه قول دیگه ای دارم. قول ایشون چیه؟ بل الى آخر وقت اجزاء الفریضتین علی الاقوام، تا آخر وقت اجزاء الفریضتین که چی بود؟ تا در آن غروب بود، تا قبل استتار شمس فریضتین زمان اجزایشون بود، وقت فضیلتشون تمام شده بود اما وقت اجزایشون بود. ببینید گفتیم نماز ظهر یه وقت فضیلت داره، دو تا وقت اجزا، البته به تعبیر بعضی از این آقایون میفرمودن یه وقت فضیلت داره، دو تا وقت اجزا، یه وقت اجزای قبلی، یه وقت اجزای بعدی. یعنی مثلا نماز عشا، مثلا فرض کنید نماز عشا وقت اجزا اولش چیه؟ تا نماز مغرب خوندید تا سقوط عمره، این وقت اجزاشه. از وقت سقوط عمره مشرقی، از ذهاب شفق، وقت فضیلتش میشه تا یه زمان خاصی که آمد انتهایش، یه صحبت هایی بود که میکنیم، اون وقت اجزا میشه وقت فضیلتش، بعد از اون دوباره میشه وقت اجزاش، یعنی وقت فضیلتش گذشت. شما مثلا ببینید 20 دقیقه مونده به نصف شب، این دیگه دخل وقت فضیلت نماز عشا نیست، این وقت اجزا نماز عشا، اول کار بعد نماز مغرب که میخوندید وقت اجزاش بود. به ذهاب شفق رسید 50 دقیقه حدودا بعد از اذان مغرب، این وقت فضیلتش بود، که البته ما گفتیم زودتر وقت فضیلت خوندن به دو جهت مستحبه، یکی از باب جمع، یکی از باب تعجیل، که اینو دیدید فقها اومدن گفتن، یعنی نگید وایسیم حالا تا وقت فضیلت، نخه، یکی از باب جمع بین صلات همین گفتیم استحباب داره، یکی از باب تعجیل به صلات که روی روایات اومده بود، از زودتر از وقت فضیلت در وقت اجزا بخونید مستحبه. وقت فضیلت یه استحباب داره، زودترش خوندید، به عنوان جمع بین صلات همین دو تا فضیلت داره، یکی فضیلت جمع که استحبابش رو گفتیم ثابته، یکی فضیلت چی؟ یکی استحباب چی؟ استحباب تعجیل در خیر، که اینم روایت اومده بود که نماز رو زودتر بخون، لازم نیست بذاری تا وقت فضیلتش تعجیل در. چرا؟ چون از باب تعجیل در خیلی روایتش رو خوندیم. دو تا استحباب بود. بخواد اگر بذارید تا 50 دقیقه بعد از آن مغرب، اونم باز وقت فضیلت، اونم یه استحباب داره. اونجوری دو تا استحباب. این حرف جدا گذشت. ببینید یه اجزای قبلی داشتیم، یه اجزای بعدی. ایشون میفرد الا آخر وقت اجزاء الفریضه، مثلا نماز نافله عشا رو آخر وقت اجزاء فریضه عشا که نصف شب، تا اون موقع بخونیم نیتش چیه؟ ادا. تو نماز ظهر و عصر آخر وقت اجزا چی؟ استطار و قرص. تا اون موقع بخونید اداست. این یه قول دیگه یه از صاحب رو بید که این قول
نماز نافله اشارا
قدر از جا تکان بخواهی یافتن، اونا دیگه استحبابای خیلی درجه یکشه، مراتب فضیلت دیگه. اگر نماز نافله اشارو بلا فاصله بخونید قبل اینکه مثلا بلند بشین و اینا، اون دیگه خیلی فضیلتش بالاست. اما تا کجا وقتش اداییه؟ ما الان بحثمون در اداییته، اون افضلیتش میشه. ببینید خب اون قول اولی که صاحب عروه ذکر کردن که گفتن ال الزراع و الزراعن، مشهور اینو قائل شدن، بعضی تعبیر کردن ازش به اشهر، میرزا نائینی صریحا همین قول رو انتخاب کرده، مصلای بروجه همین انتخاب کردن، آقای خویی هم همین قول رو انتخاب کرده. اما بعد صاحب عروه استدراک کردن، اون استدراکی که صاحب عروه فرمودن رو اینو قبل از صاحب عروه مرحومای حکیم تو مستمسک نقل کردن که حلبی ابو صلاح حلبی ظاهرا قائل بوده، نسبت داده شده بهشون. اینا مرحوم نراقی تو مستندشون قائلن و به یه عده‌ای هم مرحوم نراقی تو مستند این قول رو نسبت دادن. صاحب عروه هم قبول کرده این قول رو که تا آخر وقت اجزاء فریضه‌ن و یه سری از بزرگان هم به حرف ایشون دیگه تعلیقی نزدن، مثل محقق عراقی، قاضی عراقی هم ظاهرا ایشون هم قائل به اینه که تا آخر وقت اجزاء فریضه‌ن. باز مثل استقبال حسن اصفهانی، ایشون هم همینجور، است احمد خونسادی و یه سری بزرگان هم هست، عبدالهادی شیرازی، اینا قائل به این قول شدن. یک قولی فیما بین این دوتا هست. ببینید یکی میگه لازم آقا زراعن، یکی مثل صاحب عروه گفته تا استتار شمس میتونید نوافل رو بخونید، یه عده‌ای مثل شیخ در خلاف، محقق حلی تو معتبر، علامه تو تذکرت الفقها و شهیدم این قول رو انتخاب کرده، اومدن گفتن تا مثل و مثلین، این جهت داشته استدلال شهید، رو بعد براش عرض میکنم استدلال کرده شهید اول، تا مثل و مثلین، تا اون موقع وقت نافله امتداد داره، نه تا زراع. ببینید زراع دو هفتم شاخصه، ایشون میفهمد علل مثل، یعنی نه به اندازه خود شاخص بشه، نه دو هفتم شاخص، وقت تا اون موقع اداست. یعنی شاخصی که شما گذاشتید که 7 تا 25 سانتیمتری میشه، یعنی 175 سانتیمتر فرض کنید، حالا کمتر هم میخواد بگید 170 سانتیمتر، 7 تا 24 سانتیمتری، چون یه مقدار میگم قدم، مثلا قدم 25 سانتیمتر یا یه ذره کمتر 24-23 اینجوری میگیره. این حالا فرض کنید 175 بگیر میشه 5 تا 24 سانتیمتر، یعنی 5 تا میشه 7 تا بخشید 168 باید بگیرید، که هر قدمی رو بگیرید 24 سانتیمتر، یا همون 175 حدودا تصویر کنید 7 تا 25 سانتیمتری، 7 تا 25 سانتیمتری میشه 175، این مثلا میشه قامت یه انسان متعارف تقریبا، 7 قدم شامل 7 قدم میشه، قامت یه انسان متعارف که شامل 7 قدم میشه. اینی که هست ایشون میگه که نه، خود سایه نه به حد ذرا رسید وقت تمومه، به حد خود قامت برسه، این سایه به اندازه یه شاخص 175 که شما شاخص قرار دادید قامت انسان، سایه به اندازه خود قامت بشه، برای آخر وقت نافله است دو برابر بشه، یعنی شاخص رو زمین بذاری دو تا شاخص رو که بذاری تازه میشه دو مثلین، برای نماز نافله است تا اون موقع اداست. یه حرفی که اینو بزرگان اومدن زدن، اینم یه سری از اعلام هست. حسن، حالا ما اینو تو ردش نوشتیم تو جزه که جواب این حرف همونی که ما قبلا گفتیم، چه دلیلی در رد این قول آوردیم؟ اینا مبناشون این بوده، ما قبلا تو بحثی که در مورد اوقات نماز بود یه عده میگفتن نماز اصلا اول وقتش کیه، تا مثل و مثل این میگفتن، مبنای حرف اینا هم همونه، مبنای حرف شهید، علامه، محقق و شیخ، همون روایاته. و ما اون روایاتو چیه؟ جواب دادیم، همون جوابو بعدن الان توی همینجا هم عرض میکنیم خدمتون. اجمالا ما ادله قول اولو که قول مشهور بود که صاحب قول و اول کار اومد گفت و بخونیم تا بعد برسیم به اونجا. این اجمال اقوال در مسئله بود. ادله این اقوال چیه؟ ادله این اقوال عرضم به حضورتون، اول صحیحه زراره. صحیحه زراره الحسین ابن محمد الاشعری، اینو تو کافی نقل کرده، یعنی محمد ابن یعقوب از حسین ابن محمد ابن عامر اشعری. ان عبدالله ابن عامر، لعل عموی ایشون بوده باشه، اون حسین ابن محمد ابن عامره، این عبدالله ابن عامر، این هم عبدالله ابن عامر اشعری، هر دو از ثقات بودن. اما عبدالله ابن عامر از اجلا حساب میشه، یعنی مرحلش از ثقات بالاتره، خصوصیتی که در اجلا گفتیم دیگه، بعضیا فقط صرفاً ثقن، بعضیا نه اجلا. عبدالله ابن عامر اشعری از اجلاست، اونم نقل کرده از علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار هم از اجلاه. نقل کرده از فضالت ابن ایوب، فضالت ابن ایوب بنابر قولی از اصحاب اجماعی. نقل کرده از حسین ابن عثمان، این حسین ابن عثمان رواسی، اونم از ثقات امامی است، حسین ابن عثمان هم شکی در وساطتش نیست. اونم نقل کرده از ابن مسکان، مراد عبدالله ابن مسکانه که از اصحاب اجماعی، اونم نقل کرده از زراره. قال علی، یعنی ببین از رجال سند سه نفرشون از اصحاب اجماع هن، حتی فضاله در موردش علاقه اولین جز اصحاب اجماع. خلاصه روایت همش یا ثقات یا اجلا یا حتی اصحاب اجماع، روایت از سندی تمامه. قال علی اتدری لما جعل الزراع و الزراعان، میدونی چرا زراع و زراعان قرار دادن؟ قال قلت لما، قال علی اسلام لمکان الفریضه، به خاطر جایگاه فریضه اینکه زراع و زراعان رو قرار دادن، به خاطر جایگاه فریضه است. لکه ان تتنفل من زوال شمس الا ایبلغ زراعا، برای توست که نافله بخونی از زوال خورشید تا اون موقعی که سایه تو به زراع برسه. فاذا بلغ زراعا بدأت بالفریضه و ترکت النافله، تا به زراع رسید دیگه بعد فریضه رو بخونی، نافله رو ترکش کنی، ترک کنی نافله. این یه روایت بله؟ نه روایت مزمره بله؟ بله؟ خب در زراره، بله در زراره مشخص دیگه، از امام صادق علیه السلام یا از امام باقر علیه السلام نه، مشخصی که امام علیه السلام فرمودن. قال علی یعنی قال علی امام علیه السلام، بله. روایتش هم ظاهرن طولانیه و از امام باقر علیه السلام بوده. از روایت دیگه‌ای هستش که موثقه زراره، از اونجا پیداست، این روایت از امام باقر علیه السلامه. لذا این اضمار ظاهری که تو اینجاست با موثقه زراره جواب دادیم، چون همین مضمون تو روایت بعدی که موثقه زراره است عیناً تکرار شده، اونجا دلن نبی جعفر علیه السلام. لذا اینجا تو این روایت نیاورده، لذا تقطیع بوده که نیاورده، ولی مزمره نبوده به معنا. حالا اگر کمتر هم بشه اشکال ایجاد نمیشه، اما خب منتها رو میخواییم برم کنیم، میتونیم بعضی وقتش بیشتر هم باشه. مثلا فرض کنیم که یک کسیه اول اذان زوال سری نوافلش رو خون، بعد نماز ظهرش رو با هم خون، مثل اینکه که الان به جماعت میخونن، بعد جمعه خواهن بعد نافله رو بعدش بخونن دیگه، این بلا فاصله بعد اذان ظهر سری نوافل خون، بعد نماز جماعت بود، بین ظهر و عصر جمع کردن، سری نماز ظهر عصر رو خوندن، این الان نافله عصرش تا کی ادامه داره؟ تا زراعین. یعنی چی؟ یعنی تا چهار قدم، زمان مدت طولانیه، جمع خونده، چون نماز ظهر عصر رو جمع خونده اول وقت خونده، تا اون موقع خلاصه ادامه داشته. اما وقتی نماز نافله ظهر، اگه نافله ظهر رو نخونده بود، تا خود قدمان بود، یعنی تا خود قدمان فقط نافله ظهر رو میتونه بخونه، از قدمان تا اربعه اقدام نافله عصر رو ادا اند بخونه.
این از این موثق زرارم. این موثق زراره تعلیقی داشته اما هیچ ضرری نمیزنه این تعلیق، یعنی مرحوم صاحب و سایلم نقل کرده انوهان ابن مسکان تو سندش که نگاه کنید محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه که از ثقات منطقه خوب برحال واقفیه بوده، ما از این جهت مشکلی نیست برحال تو حسن ابن محمد ابن سماعه قبلا بحث شد، حسن ابن محمد ابن سماعه ولو از رؤوس واقفیه است، گفتیم روایات اصحاب ازش من قبل وقفش بوده لذا اعتبار داره. اونجا نقل کرده از ابن مسکان، خب این یه تعلیقی که میگن اینه که واسطه بین او و ابن مسکان تو اینجا ذکر نشده و اون مستقیم از ابن مسکان نمیتونه روایت داشته باشه، مستقیم بعد ببینیم واسطش کی بوده، منتها این تعلیق رو ظاهرا اشکالی نمی کنن چون توی روایت دیگه به همین سندها داره حسن ابن محمد ابن سماعه واسطه داشته به ابن مسکان که یعنی از اینجا اشکالی بهش وارد نمیشه چون تو روایت دیگه است، اما تو این روایت ظاهرا تعلیق هست خلاصه، اما اشکالی نمیکنه به قول موثق ذکر میکنن سند تمامه. ان ابی جعفر اینجا ببینید ازمار اونجا هم اینجا پیداست، یه روایت هم بوده ببینید عبارت هم شبیه همه، ان ابی جعفر اسلام قال اتدری، یعنی من باقل اسلام فرمودن اتدری لما جو الى الزراع و الزراعان، میدونید چرا الزراع و الزراعان گفتن؟ قلت لما، قال علیه السلام لمکان الفریزه، به خاطر جایگاه فریضه، لکه ان تتنفل من زوال شمس الا ان تبلغ زراعن فاذا بلغت زراعن بدأت بالفریضه و ترکت النافله. ببینید تعبیر شبیه همون تعبیره با یک فرق خیلی کوچیک، اونجا یبلغه بود اینجا داره فاذا بلغت زراعن بدأت بالفریضه، وقتی که سایه خلاصه به زراع رسید بدأت بالفریضه و ترکت النافله، مضمون همون مضمونه که از این استفاده میشه که نافله رو بعد ترک کنیم، میره وقت بعدی موثقه امال باشه بله فردا ان شاء الله.